استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود میگوید از جنوری سال 2018 تا جنوری سال 2021 65 کارمند رسانه‌ای و حقوق بشری در افغانستان کشته شدند. حزب ملتگرای چپ کوسوو وعده داده است که پس از انتخابات پارلمانی قدرت را به دست بگیرد. اینجا رادیو آزادی، ساعت 1:01 به این مجله خبری یک ساعته خوش آمدید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. اما نخست خبرها، احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
یونما می گوید 11 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای از ماه سپتامبر پارسال به این سو در افغانستان کشته شدند. معترضان در چند شهر برما گرد هم آمدند و رئیس مایکروسافت گفته حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین و پیچیده ترین حملات است که جهان تا کنون شاهد آن بوده. سلام، خوش آمدید. یونما گفته است از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته دست کم 11 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در حمله‌های هدفمند در این کشور کشته شدند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با پخش گزارش گفت این وضعیت در میان مردم فضای ترس ایجاد کرده. بر اساس گزارش، حمله‌های هدفمند سبب شده تا شمار زیاد از افراد مسلکی دست به خودسانسوری بزنند، محل کار خود را ترک کنند یا هم از کشور بیرون شوند. در سال گذشته میلادی چند مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به شمول الیاس دایی که برای رادیو آزادی کار می‌کرد در رویدادهای جداگانه جان باختند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که 7 عضو کلیدی گروه داعش به شمول یک انتحار کننده در شهر جلال آباد کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این افراد دیشب در جریان عملیات نیروهای ریاست امنیت ملی در حوزه 7 شهر از بین برده شدند. منابع مستقل در باره رویداد تا حالا چیز نگفتند. محمد عارف اچکزی مسئول پروژه ساخت بند پاشدان در ولسوالی کروخ ولایت هرات میگوید از میان 11 کارگر ربوده شده این پروژه 4 تن آنها رها شدند. آقای اچکزی در باره این رویداد به رادیو آزادی امروز بیشتر گفت.
دیروز ساعت 11:30 تا 12:30 متاسفانه 11 اسکار مانده و طالبان ساحه اونا بردند و جای نامعلوم تا فیلن انتقال داده است. در نشته با معلومه تا 4 نفر از افراد و اشخاص از قصد رها کرده، فیلن 7 نفر به غیط از اونا است.
طالبان ما در باره رویداد هنوز چیز نگفتند. معترضان در چند شهر برما یا میانمار گرد هم آمدند پس از آن که مقام ها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را محدود کردند و نیروهای تازه نفس به شهرهای بزرگ فرستاده شدند. هزاران انجینیر امروز در ماندالی، دومین شهر بزرگ این کشور، راه پیمایی کردند. آنها شعارهای رهبر ما را آزاد کنید و کی برای عدالت میستد سر میدادند. گزارش شده که در یانگون، پر جمعیت ترین شهر میانمار، نیز گروه کوچک معترضان گرده هم آمدند. تظاهرات روزافزون پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. براد اسمیت رئیس شرکت مایکروسافت میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین و پیچیده ترین حملات است که جهان تاکنون شاهد آن بوده. اسمیت در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که در 14 ماه فوریه پخش شد، گفته است با توجه به وسعت و پیچیدگی حمله ها ممکن بیش از 1000 انجینیر روی آنها کار کرده باشند. با گفته خدمات استخبارات آمریکا احتمال می رود روسیه در این حملات دست داشته باشد. روسیه هر گونه دست داشتن در آن را رد کرده. مایکروسافت در ماه دسامبر پارسال اعلام کرد مشمول هزاران شرکت می شود که هدف حمله هکرها قرار گرفتند. و قصر سفید می گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین دیدارش با رهبران گروه 7 در 19 فوریه درباره همگیری ویروس کرونا و احیای اقتصاد جهان بحث خواهد کرد. سازمان صحی جهان هشدار داده که پالیسی نخست من در باره واکسین توسط کشورهای ثروتمند فقیرترین کشورها را با خطر روبرو ساخته می تواند و زمینه را برای ادامه گسترش ویروس فراهم می کند. نشست گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان با میزبانی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
تشکر احمدی صیب از ارائه خبرها. ساعت 1:07 با وقت افغانستان. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود میگوید از جنوری سال 2018 تا اخیر ماه جنوری سال 2021 65 کارمند رسانه‌ای و حقوق بشری در افغانستان کشته شدند. حزب ملتگرای چپ کوسوا وعده داده است که پس از انتخابات پارلمانی قدرت را به دست بگیرد. ساخت و ساز خودسرانه در اطراف بند امیر بامیان.
از دولت نمیره توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای برو جور کنه کمی دستفروشی خراب نزی.
خواست محترزان ترکمن در بندر آقینه در مصاحبه با کمال گونش و برنامه هفتگی زیر آسمان کبود در نیمه دوم برنامه رو فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم اولین گزارش. عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که تعدادی از گروه های از آتش سوزی در گمرکات اسلام قلعه سوی استفاده کردند. با گفته او تعدادی از رانندگان و برخی از حلقه های مافیاها سعی در فرار از پرداخت به موقع مالیات داشتند و برخی عمدن ماشین را آتش زدند تا کالاها را در آن پنهان کنند. والی هرات از آغاز تحقیقات در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه خبر داده است، اما افزود که با کسانی که در جلوگیری از حادثه سهل‌انگاری کرده و یا از راه های دیگر تخلف کردند برخورد جدی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات، والی این ولایت جنبه های دیگری از این حادثه را فاش کرد. عبدالوحید قتالی گفت که تعدادی از گروه های مافیایی از جمله برخی رانندگان از این حادثه سوء استفاده کردند. با گفته والی هرات، برخی از کالاها و وسایل نقلیه بازرگانان توسط رانندگان به هدف سرقت سوزانده شده یا پنهان شده و برخی از گروه های مافیایی سعی در فرار از مالیات داشتند. و افزود
چرا مافیا امروز همکاری نمی کنند که موتورها از اونا را ما ببرن به داخل گمرک؟ من به کنار تاجر خود هستم، تاجر خود میشناسم، اما فیصدی بزرگی که کسایی که امروز آمده و ادعا میکنه کسایی است که در اونجا فسادی انجام داده و امروز حاضر نمیشه واسطه بیاید، تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهر، حاضر نشده و اسکورت بکنه، حاضر نشده گوره از ساحه بکشین، فقط به امید از اینکه یک بار از افشا نشه و اینکه دوم که بتون داخل غریور تخلیه کنه. 80% وقت ما را نافرمانی های از اینا گرفت.
عبدالواحد قطالی همچنین گفت که در روز آتش سوزی برخلاف معمول به جای 600 اراده موتر 2500 اراده موتر در گمرک جمع شده بودند که از این میان 85%شان از سوختن نجات یافتند و 15% دیگر به گونه کامل در آتش سوختند. والی هرات با آنکه دلیل آتش سوزی را انفجار یک تانکر گاز عنوان میکند، اما وضاحت بیشتری آن را به پایان بررسی ها میگذارد. او میگوید که با متخلفان برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت.
عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که تعداد از گروه های از آتش سوزی در گمرکات اسلام قلعه سوء استفاده کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد گزارش تازه ای را درباره کشتار مدافعان حقوق و بشری و کارمندان رسانه‌ای در یک سال اخیر منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، از اول ماه جنوری سال 2018 میلادی تا 31 جنوری سال 2021 65 کارمند رسانه‌ای و حقوق بشری در کشور کشته شدند. در این گزارش آمده که تنها 11 کارمند رسانه‌ای و حقوق بشری از آغاز مذاکرات صلح بین افغان‌ها به گونه هدفمند ترور شدند. در این گزارش یونما از دولت افغانستان و طالبان خواست تا اطلاعات مربوط به قتل‌ها و بمب‌گذاری‌های هدفمند را با مردم شریک سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، از اول جنوری 2018 تا 31 جنوری 2021 65 کارمند حقوق بشری و رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش 11 کارمند رسانه‌ای حقوق بشری از آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی از 12 سپتامبر 2020 تا 31 جنوری 2021 به گونه هدفمند کشته شدند. دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، میگوید صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه ها برای هر جامعه باز و شایسته ضروری است. در زمانی که گفتگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی باید در محوریت قرار گیرد، صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آنها خاموش می شود. بر اساس این گزارش، در دو سال اخیر از 65 قربانی در بیشتر از یک سال، 32 تن از حوزه حقوق بشر و 33 تن از بخش رسانه ها هستند که از این تعداد 11 تن که شامل 5 مدافع حقوق بشر و 6 کارمند رسانه ای است، تنها در 4 ماه اخیر جانهایشان را از دست دادند. این گزارش وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرده و از همه طرف های درگیر خواسته است از خشونت خود بکاهند. اگرچه دولت افغانستان و طالبان هنوز در مورد آخرین گزارش یونما توضیحی ندادند، اما پیش از این طالبان حمله به روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را محکوم کرده و هر نوع دست داشتن در قتل آنها را رد کرده بودند. طالبان پیشتر در مصاحبه با رادیو آزادی حکومت را مقصر قتل‌های هدفمند دانستند. اما پیام دولت افغانستان این است که خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی چهره های شناخته شده در جامعه هستند و طالبان نمی خواهند آنها را زنده بگذارند. در ماه‌های اخیر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در اثر انفجار ماین چسبکی در موتورش کشته شد. دولت افغانستان گفته که برخی افراد در ارتباط با این قتل دستگیر شدند. یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز، نیکزاد خبرنگار آزاد در غزنی، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار و شمار دیگر از خبرنگاران در چند ماه اخیر کشته شدند. پیامد این حملات برای جامعه رسانه‌ای و مدنی سنگین بوده است. در گزارش یونما آمده است که شمار زیاد از خبرنگاران دست خود سانسوری زده یا کارشان خانه و کشور خود را ترک کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:15. حالا هم چند خبر اقتصادی.
آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات میلیون ها دلار زیان وارد کرده است. یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت هرات امروز به رادیو آزادی گفت که در این آتش سوزی دست کم 500 موتر حریق شده و نزدیک به 50 میلیون دلار خساره رسیده است. آسیب دیدگان نیز خواهان پرداخت خساره هستند. هنوز عامل اصلی این آتش سوزی مشخص نشده، اما تاجران میگویند این فاجعه بزرگی است که باعث میلیون ها دلار خساره شده است. در این حال فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که هنوز از خسارات مالی این رویداد اطلاعات دقیق در دست نیست، اما وی گفت زمانی که بررسی هیئت به پایان برسد سطح خساره هم مشخص خواهد شد. آتش سوزی درست قبل در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات حوالی ساعت 11:30 دقیقه زمان به وقوع پیوست که یک تانکر مملو از گاز در این گمرک منفجر شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که برای 30,000 تن در ولایت خود زمینه کار فراهم می شود. رفیق جنبش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که با اجرای پروژه های زیربنایی به ارزش 2.5 میلیون دلار برای کسان زمینه کار فراهم می گردد که دوباره به ولایت خود عودت کرده و از مناطقشان آواره شدند. آقای جنبش افزود که کار 242 پروژه در بخش های مختلف با هزینه 759 میلیون افغانی در خود تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. و افزود که در حال حاضر کار 338 پروژه توسعه دیگر به ارزش 806 میلیون افغانی در این ولایت ادامه دارد و امروز بازار اسعار تعطیل است.
حزب ملتگرای چپ کوسوو وعده داده است که پس از انتخابات پارلمانی قدرت را به دست گیرد. آلبین کورتی رهبر این حزب انتخابات دیروز 14 ماه فوریه را همه پرسی در برابر دولت فیلی خواند که به گفته او یک شروع تازه به حزب ملتگرای چپ بوده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بر اساس گزارش‌های اولیه در انتخابات پارلمانی دیروز کوسوو بیش از 45% افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کردند. مقامات کمیسیون انتخابات اوایل روز دوشنبه گفتند که بیشتر آرا شمارش شده و نشان می‌دهد که حزب میلیگرای ویتی وندوزی 48% آرا را به دست آورده است. طرفداران این حزب در پریشتینیا پایتخت این کشور در اطراف دفتر مرکزی این حزب برای تجلیل این پیروزی گرد هم آمده بودند. آلبین کورتی رهبر حزب چپگرای ویتی وندوزی و نخست وزیر پیشین این کشور گفت پیروزی کنونی فرصت برای ایجاد تغییر مورد نظر آنها است. آلبین تا اوایل جون سال 2020 نخست وزیر کوسوو بود. این بار برای حکومت باید با احزاب دیگر نیز ائتلاف کند. آلبین کورتی گفته که برای ایجاد یک حکومت عدالت محور ایجاد فرصت‌های کار را در اولویت قرار خواهد داد. اختلاف‌های کوسوو با سربستان نیز مشمول دستور کار حکومت جدید این کشور است. حزب چپگرای کوسوو زمان قدرت را به دست می‌گیرد که این کشور در کنار دیگر چالش‌ها با ویروس کرونا نیز روبرو است. خبرگزاری آلمان گزارش داده که بر اساس نتایج اولیه حزب محافظه‌کار حاکم 13% آرا را به دست آورده و سوی دیگر حزب دموکراتیک کوسوو 17% رای را کسب کرده که این در تاریخ هر دو حزب کمترین سطح رای را نشان می‌دهد. عبدالله هوتی رهبر حزب دموکراتیک محافظه‌کار و صدر اعظم کنونی شکست حزبش را پذیرفته است. او گفته که انتخابات به گونه درست برگزار شده و همه معیارهای اروپایی در آن رعایت شده است. انور هوشاج رهبر حزب دموکراتیک نیز برای حزب ملی چپگرا مبارک باد گفته است. هوشاج افزوده که در بخش ائتلاف با حزب برنده سهم نمی‌گیرد. کوسوو در فوریه سال 2008 در جنوب شرقی اروپا استقلال خود را از بوسنیا اعلام کرد و سوی 98 کشور عضو در سازمان ملل به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:20. کارشناسان امور گردشگری و اقتصادی میگویند نبود پلان تفصیلی برای پارک ملی بند امیر سبب شده که مردم محل به صورت خودسرانه در اطراف این پارک طبیعی ساخت و ساز کنند. با باور آنها این ساخت و ساز غیر پلانی گذشته از آن که سبب تخریب ساحات سبز شده میتواند به طبیعت بکر و منظره های طبیعی و زیبای بند امیر نیز آسیب برساند. به گفته کارشناسان محلی این امر در دراز مدت باعث کاهش شمار گردشگران در این میراث طبیعی جهان نیز خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پارک ملی بند امیر یکی از میراث‌های طبیعی شگفت‌انگیز جهان در مرکز افغانستان است که اخیراً به یکی از پرجاذبه‌ترین مکان‌های گردشگری مبدل شده. اقتصاد مردم محل بند امیر وابسته به میزان گردشگری در این پارک است. اما کارشناسان امور اقتصادی و گردشگری میگویند عدم پلان تفصیلی سبب شده که شماری از مردم محل خارج از برنامه‌ریزی جامع در اطراف بند امیر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها ایجاد کنند و از فواید اقتصادی آن بهره‌مند شوند. فاطمه 55 ساله برای تأمین مخارج خانواده 8 نفره اش در پارک ملی بند امیر صنایع دستی اش را می‌فروشد. اما او از متوقف شدن فعالیتش به دلیل نبود یک جای مشخص هراس دارد.
یک خود زراعت داشتی دولت گرفت. همش گرش سیم خاردار کشیدم. مگه اینا مال دولت است. یک گاد گوسفند مصبنی داشتی فروختی. این من خدا شد هیچ چی نداره. این من یک دوران دیسفروشی این من جمعید یک تخت خورم میدی. همین تختم دو روز بعد نمیله دولت. مگه اینا را جمع کنیم برین اینجا اشغال نکنیم. از دولت این من توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای جای برو جور کنه که همین دیسفروشی خراب بندازی.
علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان و کارشناس امور گردشگری است. او به رادیو آزادی میگوید
اگر ما همچنین یک پلان رو نداشته باشیم میشه که در آینده بند امیر بسیار بیرویه رشد بکنه و این رشد بیرویه تاثیرات بسیار خرابی روی محیط زیست روی بحث اقتصادی مثلا یک تعداد مردم ممکن بهره‌مند شود از منافع اقتصادی یک تعداد بهره‌مند نشود مردم فقیر مردمایی که حاشیه نشین است مردمایی که آسیب پذیر هست اقشار آسیب پذیر اینا نمیتونه که از منافعش به خوبی بهره‌مند شود و در قسمت رسیدگی و ارائه خدمات هم میتونه که تاثیرات منفی بگذارد.
اما مسئولان محلی بامیان میگویند پلان تفصیلی بند امیر تحت کار است و پس از تکمیل شدن تطبیق میگردد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی میگوید این پلان بخش عمده مشکلات موجود را حل میکند.
پلان تفصیلی و انکشافی پارک ملی بند امیر مطابق به پلان مدیریتی ساخته شده. برای منظوری به وزارت زراعت، محیط زیست و وزارت شهرسازی به مرکز ارسال خواهد شد. بعد از طی مراحل شدن منظوری و تهیه شدن پلان انکشافی، مکان اعمار هتل ها و رستوران ها مشخص شده و سرمایه گذاران میتونن در پارک ملی بند امیر سرمایه گذاری کنند.
اما فاطمه میگوید مقام های محلی سال هاست که از تطبیق این برنامه سخن میگویند، ولی تا کنون این برنامه عملی نشده و ساخت ساز خودسرانه در ساحات مختلف بند امیر همچنان ادامه دارد. بند امیر اولین پارک ملی افغانستان یکی از عجایب طبیعی جهان است که در ولسوالی یکاولنگ بامیان موقعیت دارد. بند امیر مجموعه از 6 دریاچه در بلندای هندوکش است که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شده. آب این دریاچه ها توسط چشمه ها تأمین می گردد که به آبشارهای جالب و دیدنی سرازیر می گردد. همچنان طبیعت بکر بند امیر پر از صخره ها، گیاهان کوهی و حیوانات وحشی است. مناظر زیبا و حیرت انگیز بند امیر سالانه میزبان هزاران گردشگری داخلی و صدها گردشگری خارجی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 1:24 در نیمه دوم برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنید. یک گروه حمایت از ترکمنان میگوید اعتراض های آنها به خاطر رهایی کودک به نام عبدالرؤوف تا زمان دوام خواهد کرد که دولت این کودک را از چنگ آدم ربایان آزاد نکند. مردم در اعتراض به آزادی این کودک اکنون راه بندر آقینه به 4 ولسوالی انخوی را بستند. این کودک به نام عبدالرؤوف 9 ساله تقریبا 3 ماه می شود که از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ اختطاف شده و اختطافچیان در بدل رهایی او از خانوادهش بیش از $1,000,000 تقاضا کردند. در این رابطه مصاحبه با کمال گونش رئیس این سازمان اجتماعی نخست از وی در مورد اعتراض ها و در نتیجه آن بستن بندر آقینه پرسیده شده.
تقریبا یا از 100 روز بیشتر میشه که تو خطاب شده و تقریبا 80 روز بیشتر میشه ما خیمی ترسون در در ولایت ولایت باشه به خاطر عدالت خواهی و همونجا خیمه را زده بودیم و بالاخره ما مجبور شدیم دولت که در حالی تون هم مجرمین هم پیش دولت همه چیز همسفرنه پیدا شده از خاطر زمان. بعد از اون از روز پنجشنبه 4 روز شده که تقریبا این بنادر سرحدی بند است. ما خودم شخصان بگیم بندر سرحدی آقینه قرار داریم در راس از طرف نهایت رهبری.
ما میرم میپرسیدم آقای گونش که دولت از همه امکانات خود فکر میکنم که استفاده کرده تلاش کرده تا این کودک پیدا کنن و شما باز هم به می اعتراضتون دوام میدین مانع رفت آمد وسایط و انتقال اموال از بنادر میشین، یعنی این را شما معقول میدانین به نظرتان؟
درست است فرموده شما، اصلا این معقول نبود. ما هم در مقابل دولت یک حرکت مسالمت آمیز یک خیمی تحسن تقریبا 80 روز برپا کردیم. بعدم دولت همو مجرمین که حتی دستگیر کرده بودن پس وار رها کردن به ضمانت مقامات، به هدایت مقامات رهبری دولت. ما علت از دور نفهمیدیم که برازیا یک ملت مهم است، ملت میلیونی مهم است یا 4 تا دزد و آدم رباز مهم است. بالاخره ما همی فشارا را که داریم دولت پس اما کسایی را که رها کردن پس او را دستگیرم کردن نظر به راپورایی که خود دولت داده و یک تعداد کسای دیگر هم دستگیر کردن، یک 8 عملیات دیگر هم یا برا انداختن. به اونجا خود همون مقامات بلخ هم گفتن ما یک تعداد نفر دیگر هم دستگیر کردیم. درست است همین اعتراض خوب نیست، مگر بداد ما کسی تا هنوز به یکقدر روز نرسیده. همین عبدالرؤوف جان که آزاد شود ما یک روز هم اینگه استاد نمیشیم.
گونیش سب درست است، گونیش سبی خوب بیخی دقیق از گپ شما، یعنی شما دردار هستین کودک اختطاف شده، دایی مشکل نیست، یعنی درست است که شما مشکلات دارین و ایره مشکل میبینین، اما دولت هم همی امکاناتش فکر میکنم به نظر ما فکر میکنم که دولت هم همی همقدر امکانات داره که تقریبا 20-28 عملیات کرده، تعداد نفرها را دستگیر کرده و بالاخره نفرها اعتراف نکردن، یعنی چیز از اونا نیافتن، یک تعدادشون به ضمانت رها کردن. شما چی رقم تحلیل میکنین همی اقدامات دولت هم؟
و ما تحلیل ما اینیست که یا هم پشت پر داخل هم مشت پر دارن، یا هم داخل مقامات رهبری دولت تمامش هم نفر دارن یا را پشتیبانی میکنن. اگر دولت به ما ابتدا که یا را دستگیر کرده بود از پیش از یا به صورت درست و دقیق بالای از یا فشار می آورد و تا هنوز بینیم عبدالرؤوف جان به فکر ما پیدا می شد. یکقدر تظاهرات ما، یکقدر دادخواهی ما به یکقدر زیاد کشانیدن نمی شد.
میگن که این تفلک در ساحه تحت کنترل طالبان یک تعداد گفته شده، یعنی گزارش های وجود داره. این چقدر دقیق است؟ این چی فکر میکنین شما؟
شاید هم ما او را دقیق فکر کرده نمی کنیم. اینم یعنی سایه دولت و سایه مخالفین دولت، حتی از مخالفین دولت هم تقریبا ابتدا 11 نفر را دستگیر کرده و تمام نفر اعتراف کرده، پس هم یک 2 نفر دیگر هم یاد دستگیر کردن.
گونیش سب آخری دفعه که با این کودک یا با ربایندگان این کودک تماس گرفته شده یا اونا تماس گرفتن چه وقت بوده آخرین دفعه؟
و تقریبا 1 هفته پیش، تقریبا به یعنی خانواده یعنی طفلت یک عکس و صدایش روان کرده بودن یا حتی طفلت آزار و اذیت هم کرده بودن، خیلی عکس به این شکل روان کرده بودن. شما خدا اصلاح کنین. در غیر از اون ما تمام کارهایی را که میکنین هر کسی که میبینین ما اطلاع داریم. گفته
مصاحبه بود با کمال گونش، رئیس سازمان اجتماعی حرکت ترکمنها در افغانستان.